الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل سوم حرمت عزل از زوجه دائمه حره بدون اذن او بود. دلیل سوم روایات. دو روایت رو در جلسه گذشته مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد که این دو روایت یا دلالت بر حرمت ندارند و یا اگر دلالت بر حرمت دارند فوقش این است که معارض هم دارند، چون در مقابل این روایات برخی از روایات دلالت بر جواز می کنند. لذا باید در مقام تعارض و معارضه این روایات ببینیم نهایتاً جمع بین این روایات چه اقتضایی داره. روایت سوم روایتی است که مفضل از امام صادق علیه السلام نقل کرده. او در این روایت از امام علیه السلام سؤال می کند که من مطالبی درباره متعه از قول شما شنیدم، می خواهم اینها رو بر شما عرضه کنم و شما ببینید آیا اینها درسته یا نه. بعد حضرت می فرماید در متعه حدود 70 خصوصیت وجود داره. بعد شروع میکنه به بیان این خصوصیات. این روایت طولانی است، ما به سایر بخش های این روایت کاری نداریم، تنها این بخش از روایت که میفرماید ان بله ان من عزل بنطفتهی ان زوجته فدیت النطفه عشرت و دنانیر کفارتن و ان من شرط المتعه ان ما الرجل یذعه حیث یشاء من المتمتع بها. این در بهار آمده. حالا در عرض به حضور شما وسائل و اینها علی الظاهر نیست، جلد بهار جلد 53 صفحه 32 تقریبا استدلال به این روایت اینه که امام علیه السلام بر طبق این روایت یکی از شرایط متعه را این قرار داده که ما و رجل اختیارش دست خود اوست، یذعه حیث یشاء، هر گونه بخواهد میتواند اون رو قرار بده، یا داخل الفرج یا خارج. این در مورد متعه است. اما در مورد عقد دائم و زوجه دائمه فرموده من عزل بنطفتهی عن زوجته، کسی که عرض به حضور شما از زوجه خودش عزل بکنه. حالا مسئله دیش بماند. ما الان فعلا کاری با بحث دیه نداریم، اصل جواز یا عدم جواز عزل رو داریم رسیدگی میکنیم. به قرینه مقابله زوجه با متعه معلوم میشه اینجا بحث از زوجه دائم است، چون در مقابلش متعه ذکر کرده و این که در مورد متعه فرموده یزه اوهو حیثو یشا، این معلوم میشه عزل در مورد زوجه دائمه جائز نیست. عنایت بفرمایید، ما کاری به حکم دیه و تعیین مقدار دیه در این روایت نداریم. میخواییم از تعبیری که امام در مورد متعه به کار برده و فرموده یزعه حیث و یشا و مقابلش با زوجه که ظهور در زوجه دائم داره استفاده کنیم، که پس در مورد زوجه اینطور نیست که یزعه حیث و یشا، این نشون میده که عرض به حضور شما عزل از زوجه دائمه جائز نیست. این تقریب استدلال به این روایته. خب این روایت مهمترین مشکلش این است که روایت ضعیفه. یکی از روایاتی که برای ثبوت دیه بهش استناد کردن همین روایته، و اینکه امام علیه السلام، امام هم در متن تحریر در مورد حکم به ثبوت 10 دینار به عنوان دیه برای عزل فرمودن ضعیفون فلقایه، یه وجهش همینه که این روایت مشتمل بر حسین ابن همدان حزینی یا خسیبی یا خسیبی است و رجالیون از جمله نجاشی او را تضعیف کردند و لذا این روایت از نظر اعتبار مشکل داره، روایت ضعیفی است و لذا نمیشه بهش استناد کرد. حالا از نظر دلالت لعل عرض به حضور شما بگیم میتونیم به این بیان به نوعی استدلال به اون رو بپذیریم. اون تقریبی هم که من عرض کردم دیگه نهایت کوششی بود که برای استدلال به این روایت ذکر شد، و الا لقائل ان یقول که اساساً این روایت در مقام بیان حکم تکلیفی نیست، و اگر هم بحث به اصطلاح متعه مطرح شده، یعنی میخواد بگه متعه کفاره نداره، زوجه دائمه کفاره داره. حالا این هم ممکنه مطرح بشه، اما در هر صورت به خاطر ضعف سندی این روایت قابل استدلال نیست. خب اینم دلیل سوم. تا اینجا ما 3 دلیل گفتیم: اجماع و قیاس شکل اول و روایات. ملاحظه فرمودید فی الجمله تا اینجا این 3 دلیل نمیتونه حرمت عزل را ثابت کنه. دلیل 4 که در برخی کلمات ذکر شده و از عبارات صاحب جواهر هم استفاده میشه، این است که عزل با حکمت نکاح منافات داره. یعنی غرض و حکمت از نکاح استیلاده، بچه دار شدن، ازدیاد نسل، و عزل با این حکمت منافات داره، لذا حرام است. ما به هر حال در برخی روایات هم داریم که به این حکمت اشاره شده، مثل اون روایت معروف پیامبر که فرزند تشویق و ترغیب به تکثیر نسل میکنه و میفرماید من با شما و فرزندان شما در روز قیامت با سایر امم مباهات میکنم. این یه دلیل، میگن عزل در واقع با این حکمت و با این غرض منافات داره و لذا جائز نیست. خب این دلیل هم مردوده، برای اینکه اولا حکمت نکاح صرفا استیلاد نیست، بر طبق آیات قرآن نکاح در واقع برای آرامش انسان، لتسکنوا الیها، اون سکونت و آرامشی که انسان در زندگی بهش نیاز داره، این با ازدواج و نکاح حاصل میشه. البته از تکثیر نسل، استیلاد، اینها هم طبعا میتونه یکی از حکمت‌های نکاح باشه، ولی حکمت نکاح منحصر در استیلاد نیست. فواید زیادی بر نکاح مترتب می شود، آرامش روحی، جلوگیری از فساد و فحشا. عرض به حضور شما خیلی از موارد. لذا اگر گفتیم حکمت نکاح تنها استیلاد نیست، دیگه نمیتونیم استدلال کنیم به منافات عزل با حکمت نکاح یعنی استیلاد. این استدلال تنها در صورتی تمامه که تنها و تنها حکمت و فائده نکاح استیلاد باشه. بله، اون وقت عزل با اون منافات ده. این اولا. ثانیا، بحث از عزل در واقع اگر فل جمله مورد نظر باشه منافاتی با استیلاد نداره. ببینید، فرض کنید یک کسی در زندگی میخواد، عرض به حضور شما، هم بچه دار بشه هم عزل بکنه. ما اینجا بحث از عزل بل جمله که نداریم، بحث از این نیست که از ابتدا تا آخر عمر میخواد عزل بکنه، بحث در جواز عزل فل جمله است. حالا یه کسی هم میخواد بچه دار بشه، در یه مواقعی خب عزل نمی کنه، هم میخواد در یه مواقعی بچه دار نشه عزل میکنه. بحث ما اینجا در جواز عزل فی الجمله است. یعنی فرض کنیم یه کسی، حالا ولو برای یک بار، ولو برای ده بار بخواد عزل بکنه، این جایزه یا نه؟ اون چه که مستدل به دنبال اوست نفی کلی جواز عزله، در حالی که این مورد نظر نیست. ما میتونیم قائل بشیم به جواز عزل فل جمله، در این حال حکمت نکاح را هم مراعات کنیم، یعنی هم استیلاد صورت بگیره هم عزل. پس لزوماً عزل مخالف با حکمت نکاح نیست. فوقش اینه، شما همونطور که در مورد وفی حکم کردید به این که مثلا هر 4 ماه یک بار برای مرد واجبه که مواقعه با زن داشته باشه، اینجا میتونید بگید عدل جائزه، الا این که در یه مواردی جائز نیست، برای اینکه حتما باید مسئله استیلاد تحقق پیدا کنه. پس این دلیل از این جهت هم مشکل داره. ثالثاً، اساساً اصل نکاح واجب نیست. تا بخوایم بگیم اگر عدل بشه این منافات با حکمت نکاح داره. اگر گفتیم نکاح واجب و الزامی است، استیلاد هم میشه واجب، اونگاه عزل با این حکم واجب منافات داره، یعنی مخالفت با یک واجب و الزام تلقی میشه. اما وقتی اصل نکاح واجب نیست و الزامی شمرده نمیشه، یه حکم الزامی شمرده نمیشه، خب قهرن استیلاد و تکثیر نسل هم حتی اگر تنها حکمت به اصطلاح نکاح باشه، عرض به حضور شما خودم واجب نیست. وقتی واجبم نباشه نمیتونیم ما عرض به حضور شما بگیم پس عزل جایز نیست. لذا مجموعاً به واسطه این 3 اشکال دلیل 4 هم تمام نیست. دلیل 5 این است که عزل در واقع تضییع شیء با ارزشه. عزل باعث میشه شیء با ارزش، چیزی که ارزش دارد، تلف بشه. این صغراست. کبرا این است که اتلاف شیء با ارزش حرامه، پس نتیجه اینه که عزل حرامه. اینم یه قیاسه، اینم به یه معنا عرض به حضور شما میتونه دلیل عقلی محسوب بشه، چون بالاخره یه قیاس شکل اوله و طبیعتا هر قیاس شکل اولی بر اساس حکم عقلی میشه ازش نتیجه گرفت. اینجا ما یه صغرا داریم یه کبرا. صغرا این است که عزل مستلزم اتلاف چیزی است که ارزش داره، مالیت داره به تعبیر برخی، و کبرا این است که چیزی که ارزش داره با قیمت محسوب میشه و از نعمتهای خداونده، این هم حرامه، پس نتیجه اینه که عزل حرامه. اشکال این دلیل چیه به نظر شما؟ بله؟ شما اینقدر به ذهنت فشار نیار. حالا اب نداره، آقای چیز که الحمدلله خوبه، آدم خوشفهم و با استعدادیه. حالا این صبح اولی صبح خواست یه مزاحی بکنه که خواب برخی از دوستان به اصطلاح تبدیل به بیداری بشه، ولی کلن اینقدر فشار آوردن به ذهن خوب نیست. یه همچین فشاری اصلا ممکنه باعث خدای نکرده در حال آسیب های جبران ناپذیری به شما بشه. عرض به حضور شما قرار نیست ما هرچی بگیم اینا ببینید یعنی چه من خودم دارم از کدوم استاد من خودم استاد به این بزرگی اینجا نشستم شما نمیدونم امروز نه امروز نمیدونم چرا اینجوری شده آخه خب من خودم دارم خیلی هاشو میگم خیلی هاشو از این اصلا مگه قراره که بنده هرچی نقل میکنم از دیگران باشه ببینید عجیبه واقعا گفت ما یه دو تا دوست و مرید اینجوری داشته باشیم بسته برام ما دیگه کجایی هستی؟ همونه هر ببین اجازه بدید سوال دیگه خیلی خوب یا آقای هر سوالی یه جایی داره الان مثلا خدایی نکرده یه کسی بره از یه کسی سوال بکنه که این خوب نیست ولش کن میخواستم یه چیزی بگم یه سوالی بکنه مثلا حالا ما اونو نمیگیم آقا شما تا حالا دزدی کردی؟ حالا یه کسی مثلا به شما برسه الان همین تو خیابون یه دفعه از شما سوال کنه آقا شما آقا تا حالا خدایی نکرده زنا کردی؟ عصبانی میشی میگه آقا میگم چیزی نیست که سوال شما یا جواب بده آره یا نه درسته؟ بعضی سوالات ما یه وقتی درس حضرت آیت الله آقای جوادی آملی میرفتیم حفظه الله تعالی یه آقایی بود خدا رحمتش کنه اونم فوت کرد خیلی اشکال میکرد البته نمیخوام شما رو قیاس بکنم و باز دیگه حالا بابش باز شد من عرض میکنم البته ایشون شمالی نبود از بزرگ شما اهل آذربایجان اونجاها بود یا آذربایجان یا اردبیل نمیدونم یه لهجه خیلی لهجه خوبی داشت این خیلی سوال میکرد خیلی سوال میکرد درس تفسیر بود این مال مثلا که میگم مال 20-25 سال پیش بعد یه روز دیگه ایشون خسته شد و از این سوالهای گاهی چیز گفت آقا در سوال کردن صحبت کردن فاعل بالعنایه نباشی بعد توضیح داد حالا اون دیگه روشن بود ولی فاعل بالعنایه یعنی این که هر چی که به ذهن میاد فوری به زبان جاری بشه گفت یه خورده ای تأمل کنید بعد بپرسید حالا شما هم امروز فاعل بالعنایه بودی یه دفعه یه چیزی به ذهن رسید فکر نکرده و تأمل نکرده نه ببینید عرض میکنم خدمتتون این ادله رو شما مثلا مرحوم آقای حکیم یا مرحوم آقای خویی یا بزرگانی گاهی ادله رو نقل میکنن اشکالاتی میکنن باز اصل این ادله مال دیگرانه حالا اشکالات هم برخی مال دیگرانه برخی مال خودشونه تو همین مسئله عرض به حضور شما یه اشکالی مرحوم آقای حکیم در مستمسک کرد که منم اشاره کردم خب اصل این اشکال مال مرحوم نراقی است حالا بیانم نکرده ولی من اولم اشاره کردم عمده این ادله رو صاحب جواهر در جواهر بیان کرده روایات رو البته تفکیک نکرده به عنوان به اصطلاح این ادله قائلین به تحریم بعد یکی یکی در لابلای به اصطلاح مطالب و بعد از بیان روایات اون وقت یکی یکی به این امور پرداخته بلا اصل اینها به عنوان دلیل عمدتاً در کلمات صاحب جواهر یا مستند ذکر شده. جوابها هم تلفیقی است از اون چه که به ذهن خود ما رسیده یا میرسه و اون چه که دیگران گفتن. همین مسئله منافات با حکمت نکاح یا استیلاد رو صاحب جواهر توی جواهر اشاره کرده. خب حالا در مقام جواب، مثلا ممکنه بل اشاره یه جواب رو خیلی با یه کلمه ازش عبور کرده باشه، حالا ما اینو مثلا یه خورده بستش دادیم و کثیری از این مطالبی که اینجا مطرح میشه هم از نظر تنظیم، تدوین و حتی مطالب، نمیگم همش، همطور که اساتید ما سر سفره اساتیدشون نشستن و اونها سر سفره دیگران، ما هم بالاخره سر سفره اساتیدمون و اساتید اساتیدمون می نشینیم، استفاده می کنیم. و اصلا خاصیت به اصطلاح علم و بحث همینه. شما همین الان مثلا در کتاب جواهر با همه اون عظمت یه دفعه می بینید یکی دو صفحه عین متن یکی از کتابهایی است که مربوط به گذشتگانه. یا عرض به حضور شما حتی صاحب نامان، منتها اینها گاهی بعضی از اینها مبتکر و خلاقن، مثل شیخ انصاری که خب تو همه اصول یا فقه یه نظریات ابتکاری خاص میده و این میمانه تا الان. مثلا اینجوریه که تو هر مسئله ای شیخ ابداع داشته باشه. ابداعات شیخ انصاری رو اگر در اصول بخوایم بشموریم به تعداد محدودیه، ولی قوت فکر و عرض به حضور شما استدلال و احاطه و اشرافش به مطالب، اینا چیزایی است که واقعا او رو یه شخصیت کم نظیر کرده. شما یا عادت داشتید مثلا یه جایی بودید، تشریف داشتید که نوعاً همین جور بوده که یه همچین توهمی رو اینجا کردین، یا نه حالا منم خواستم، من نوعاً این موارد رو حتی به این شکل ملاحظه می‌فرمایید که من مصادر و منابع رو کامل اینجا ذکر می‌کنم. کمتر درسی اینجوری به اصطلاح با رفرنس و بله نقل می‌کنن میرن و حتی ارجاع و به اصطلاح آدرس ها هم داده نمیشه، ولی اینجا نوعاً عرض به حضور شما یه وقتی ما درس یه آقایی میرفتیم، عرض به حضور شما از عازم بود، خدا رحمتشون کنه از دنیا رفتن، ایشون با اینکه خودش از بزرگان بود و میگم من برای هر درسی که میام اینجا میدم 8 ساعت مطالعه میکنم، هر یک 40 دقیقه 50 دقیقه درس، میگفت 8 ساعت من مطالعه میکنم تو اون سن پیری. من خودم از ایشون شنیدم. بقیه هم فکر میکنید که حتی اینایی که عالم و به هر حال به این مرحله رسیدن، یه وقت یه مطلبی رو قبلا بحث کردن، باز برای ارائه ناچارن استحضار پیدا کنن این مطالب رو عرض به حضور شما، ولی اگر بخوان بیان یه بحثی رو ارائه کنن، ایشون میگه من 8 ساعت. حالا 8 ساعت نه، همین اعازمی که الان درس میدن، شما فکر میکنید که اینا شب میخوابن و صبح همطوری پا میشن میان یه قلمبه ای رو میخورن مثل ساندویچ، میان اینجا مثلا سر درس ارائه میدن، حداقل 4-5 ساعت، 3-4 ساعت زحمت میکشن. حالا واقعش اینجوریه، هر یه درس 40 دقیقه اینجا زحمت چند ساعته داره، ساده نیست. ببینید یه وقت شما میخواید بیاید روخانی کنید، بله روخانی 10 دقیقه بنده میتونم روخانی کنم، 10 دقیقه شاید هم کمتر از 10 دقیقه بیام قشنگ 1 ساعت برای شما مطلب بگم. ولی اینو میگم برای اینکه میخوام شما رو بیشتر تحریک کنم برای مطالعه و کوشش. وقتی بزرگان ما اساتید ما اینجوری هن که وقتی میان شما فهم میکنید یه سخنرانی علمی که میان میکنن اینا دیگه هیچ، اینا اگر این تلاش های مستمر روزانه رو نداشته باشن اصلا حیات، نه حیات فکری و علمی ندارن. تو دکترا هم همینطوره. ببینید حالا یه سری دکترا شما ببینید به روزن، دائما در حال جستجو و مطالعه، با به هر حال پیشرفت های روز دنیا آشنا هستن. اینا دائما ضمن اینکه تبابت میکنن و کار میکنن فعالیت علمی رو هم دارن. یه آقایی از آشناها بود، ایشون در آمریکا ساکنه، میگفتش که من یه روزی تصمیم گرفتم 4-5 روز این لپتاپ و کامپیوترم رو ببندم، اصلا فارغ بشم از همه چیزو، برم یه چند روزی مسافرت و خستگی مثلا، و این کارو کردم یه چند روز، به کلی اصلا دیگه پیوندم و بریدم. گفت بعد که برگنه اون روال عادی جستجو و مثل این موره که یه مش دونده دارن میرن، دقت میکنی شما با اینا داری میدوی، یه چند دقیقه وای میسی استراحت میکنی، اونا با سرعت دارن میرن، ایستادن شما همانو زحمت چند برابری برای اینکه دوباره خودتو به اونا برسانی. الان دانشمندان در رشته های مختلف مثل دوندگانی هستن که به سرعت دارن میرن، علم داره با این سرعت تو این دنیا به پیش میره. یه چند روز که بخوای یه گوشه وایسی اونا میرن، اون وقت باید دو برابر انرژی صرف کنی تا به اونا برسی. تازه این آقا میگفتش که من بعد از این که از اون سفر برگشتم، یه 4-5 روزی که برگشتم، تا 3 ماه پدرم در آمد، خودمو واقعا به زحمت انداختم، شب بیداری ها کشیدم تا برگردم سر اون نقطه‌ای که 4 روز پیش بودم. ببینید دنیا اینجوری داره میره جلو. میگفت این همه من به اصطلاح 4 روز خودم رو از این قافله کنار کشیدم، ولی 3 روز 4 روز، ولی 3-4 ماه زمان برد تا من دوباره برگردم و همراه سرعت اون کاروان بشم که داره میره، اون کاروان بالاخره پیشرفت و دانش. اینجوریه مسئله. هیچ کس شما فکر نکنید اینایی که بالاخره مراتب علمی یا حتی معنوی، کسی که به یه مراتب معنوی بالایی میرسه بدون زحمت که نیز راحت. آقا این بالاخره نابرد رنج گنج میسر نمی شود، یا لا یدرک العلم براحت الجسم. آدم هم بخواد خوب بخوابه، هم آسایش داشته باشه، هم گردش و تفریح بکنه، بعد شبا اینجوری بخواب و دست بذاره زیر سر و پاها رو هوا کنه و چایی بخوره و نمیدونم همینطوری، این خب معلومه هیچ کس نمیارن اینجوری علم و به اصطلاح توی کپسول بدن آقا بخوره عالم بشه. یعنی تلاش و جدیت شبانه روزی میخواد. ما واقعا گاهی غافلیم، گاهی قانع میکنیم خودمون رو با همین کارهای روزمره، درس آمدن و رفتن، و ببینیم اینا چقدر به حرکت علمی ما، به شکوفا کردن فکر و اندیشه ما کمک میکنه. اون به اصطلاح اون چیز واقعی است، در کنار کارهای دیگری که آدم انجام میده، خدمت به دیگران میکنه، اونا حالا یه بحث دیگه هست، ولی اونم خودش رفعت معنوی میاره. ولی وقت گذشت، ما همینطوری. ببینید عرض من اینه، واقعا عنایت بفرمایید که اگر میخوایم به جایی برسیم، حالا من جایی که میگم یعنی مراتب علمی و مراتب معنوی، باید کمربنده رو محکم ببندیم، باید یه خورده سختی بکشیم، باید دغدغه‌مون بشه. چطور الان مثلا من میگم دغدغه بشه؟ یعنی این، ببینید یا آقایی توی این نشریات و مطبوعات کار میکرد، آدم خیلی موفقی بود، یه جوانی بود، عرض به حضور شما، این دغدغه یعنی این، یعنی شب که میخواد بخوابه با این مشغولیت بخوابه، صبح که از خواب پا میشه اولین چیزی که به ذهنش میرسه این مشغولیت باشه. شما الان یه گرفتاری داری، یا مثلا میخوای بری مسافرت کربلا، یا مثلا یه کاری میخوای انجام بدی، حالا خوب یا یعنی شیرین یا تلخ، چطور ذهن درگیر میشه؟ همش هر کاری میکنی هر طرف میری این میاد جلو چشت، درسته؟ شب از فکرش خوابت نمیبره، صبح از فکر با فکر این از خواب پا میشی. برای عده‌ای علم و دانش و کسب معرفت و کشف مجهولات یه همچین حالتی داره. این آقا نقل میکرد، شب من میرفتم، میگفت میرفتم بخوابم، عرض به حضور شما، یه دفعه همه ذهنش درگیر بود، اینجا رو چه کار بکنه، اونجا رو چطور مثلا چی بنویسه، به هر حال همون کار خودش. بعد یه دفعه میگفت مثلا زلزله آمد، یه زلزله خفیف که تکونی خورد، گفت این خود این یه جرقه‌ای در ذهن من ایجاد کرد، من پا شدم اون شب تا صبح با ایده‌ای که از این زلزله گرفتم یه کار خیلی بزرگی رو ترتیب دادم. میدونید اینه دغدغه داشتن، یعنی این، یعنی از هر اتفاق و حرکتی که پیر یا هر گفته‌ای که پیرامون انسان شکل میگیره ایده بگیره برای این که کارهای خودش را تقویت بکنه. قبول دارم مشکلات، موانع، سختی ها، این اوضاع احوالی که الان هست واقعا دیگه دل و دماغ برای خیلی، من اینو قبول دارم. ولی اون کسی که ببینه، امام رحمت الله علیه گفت دورانی در این قوم بر ما میگذشت که ما برای این که بتونیم یواشکی مطالعه کنیم میرفتیم بیرون از مثلا شهر تو این باغه ها با یه چراغای مثلا کمسویی که حالا یه وقت چیز بود بشینیم این یعنی عشقه. این عشق اگر باشه خیلی تو به اصطلاح نتایج داره، اما اگر اینجور نباشه، ما بخوایم به عنوان یک کاری کنار کارهامون، حالا مثلا همطور که میخوابیم و میخوریم و یه کاری هم کناره، خب این بالاخره معلومه، نمیگم بده، ولی این دیگه چیزی از توش در نمیاد. دقت میکنی؟ به هر حال حالا اینا رو بحث گفت، الکلام یا جر الکلام شد و اینم حالا به نظر من خودشم یه درس دیگه، حالا اون درس، ولی میخوام عرض بکنم حالا حداقل بنده که خیلی با اونها فاصله دارم، من تازه الان فکر میکنم خودم از این جهت ها خیلی نقص دارم، فکر میکنم خیلی باید بیش از اینها تلاش بکنم، کار بکنم، ولی بدون اغراق هر درسی که حالا من اینجا میام همین 35 دقیقه 40 دقیقه یه فرق 3-4 ساعت حداقل از من وقت میگیره. دقت فرمودید؟ بعد غیر از این، خارج از وقت مطالعه، دائما فکر میکنم مطالب رو کدوم مقدم باشه کدوم مؤخر باشه، چجوری دستبندی بشه. خود دستبندی مطالب خودش خیلی مهمه، پاشیده بودن مطالب برای مخاطب سخت میکنه به اصطلاح فهم رو. دستبندی مطالب، این که یه مطلب رو، حالا همه همیشه اینجور نیست، ولی گاهی یه مطلب رو چند جور هی تو ذهنم بالا پایین میکنم که کدام اول باشه کدام دوم باشه، یه نظم منطقی داشته باشه. جواب سوالتو گرفتی؟ ها؟ دیگه این سوالا نکن. دیگه حالا بقیهش باشه فردا.